شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در مسئله 10 بود. لو دلست المرأة نفسها على الرجل في احد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول، یعنی للزوج بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر و هو واضح، و این اختار الفسخ لم تستحق المهر، یعنی زنه مستحق مهر نیست، و این دفعه الیها استعاده کما علیه معظم الاصحاب، بلکه گفتیم خلافی درش نیست الا از ابی الصلاح حلبی. و دلیل هم گفتیم هم روایت خاصه دلیل صحیحه رفاعه و صحیحه حلبی 2 و 4 باب 2، و هم مقتضای قاعده است لأنها مدلسه، و روایت گفت تدلیس سبب زمان است قضاء لعموم علت در صحیحه رفاعه ظاهرن، عموم علت در صحیحه رفاعه، و عموم علت مستفاده از روایات باب، علت مستنبته چون تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت روایات. آدم نگاه کنه میفهمه که عنوان تدلیس خودش موجب زمانه. حالا محقق ثانی یکی دوتا امر داره در این جا که ذکرش خوبه، جامع المقاصد جلد 2 همین بحث عیوب و تدلیس. محقق ثانی در جامع المقاصد در جلد 2 اموری را در اینجا متعرض شده، یکیش اینه از ثالث اطلق الاصحاب الرجوع بالمهر علیها، اطلق الاصحاب الرجوع بالمهر علیها اذا کانت هی المدلسه. گفته اصحاب فرمودن که مطلق گذاشتن، گفتن به این زن رجوع میشد وقتی این زن مدلسه باشد. و هو واضحون اذا کانت دفع علیها، یا اذا کانت دفع علیها، اگه مهریه رو بهش دادن، این که اصحاب فرمودن بهش رجوع میشه درسته، یعنی مهریه رو ازش حس میگیرن. اما مع عدمه فلا محصل له، اما اگه مهریه رو بهش ندادن، این که اصحاب فرمودن که رجوع میشود، این محصلی براش نیست. اینا نفرمودن رجوع میشود اذا دفع علیها اطلقو فلا محصل له، و یبعد ان یراد بهی دفعها الیها ثم استعادته منها. بعیده که مرادشون این باشه که حالا که بهش نداده مهریه رو بهش میده دوباره ازش پس میگیره. از لا فائدت فی ذلک، محقق ثانی در جامع المقاصد میفرماد از لا فائدت فی ذلک، فایده نداره بهش بدن و ازش پس بگیرن. و قد یتخیل ان فائدت الدفع الیها المحافظت و على عدم خلو الوتی المحترم عن مهرن. گاهی خیال میشه نه فایدهش اینه، به هر حال این وتی وتی به حلالی بوده، وتی محترمی بوده، پس باید بی عوض نمونه. فیکون دفعه من حیث کونه مهرن یقتضیه الوتی، دفعش به خاطر اینه که یه مهریه که وجع اقتضا میکرده او را بهش میدیم حفظاً لاحترام الوجع. و استعادته من جهت تدلیس، ازش میگیریم به خاطر تدلیسش، از حیث اینکه وجع محترمه باید بهش داد، از حیث اینکه تدلیس کرده باید ازش پس گرفت. قد یتخیل که این میشه حیثی، که بارها عرض کردیم حیثی یعنی چی؟ مثل اون آقایی که میگن طلبه بوده ماست نسیه از بقال گرفت، صبح آمد بقال را زد، گفتن چرا میزنیش؟ ماست نسیه که دیگه زدن نداره دیگه، خب این بیچاره ماست نسیه به تو داده. گفت من از حیث نسیهش نمیزنم، از حیث ترشیش میزنم، حیث ها فرق میکند. بگیم پولو بهش میدیم از حیث احترام به وچی، وچی انعقدن بوده باید بی ارزش نباشه، ازش میگیریم از حیث تدلیس. قد یتخیل، محقق میگه اینجوری، و یندفع هازا به انهو لابد لها مما یکون و مهرن علا ما سیعتی انشاءالله تعالی. میگه این جوابش اینه که به هر حال این زن مدلسه یه چیزی از مهر براش میمونه، کما اینکه بعد میاد بعد متعرض میشیم که محقق ثانی میگه که یه چیزی از مهر را باید باقی بگذارین دست زنه اگر زن مدلسه بوده. میگه جوابش اینه که بله، وطی محترم با یه مقدار از مهریه که در یدش باقی میموند این جبران میشه. خب ظاهر این جواب محقق اینه که قبول کرده این احترام وطی را و اقتضاءش مر عوض را، لکن میگه عوضش را این قرار نمیدیم، چون یه مقدار مهریه بهش میدیم لازم نیست این را بهش بدیم، یعنی اگر اون مقدار مهریه نبود باید این کار رو بکنیم، یه قدری بهش بدیم، مهر را بهش بدیم، من حیث و احترام وقت ازش پس بگیریم از حیث تدلیس. ظاهر عبارت محقق این است که اولا قبول کرده این وطی محترمه، ثانیاً این وطی محترم موجب دادن مهریه است به او و پس گرفتن از حیث تدلیس اینم کفایت میکنه، لکن چون یه مقدار از مهریه رو ما بعد میگیم بهش میدیم لازم نیم، ولی اگه اون یه مقدار مهریه رو بهش ندیم باید این کار را انجام بدیم. ظاهر حرف محقق این دوتا مطلبه، لاگه هیچ کدوماش درست نیست. اما اینی که از فرمایششون برمیاد که این وقت محترمه، نخیر، این وقت محترم نیست، محترمی که موجب شیعی باشد نیست، لأنه وقتیون مع تدلیس والخدعه، این یه وقتیه با تدلیس و خدعه، خدعه از طرف خود زن بوده، خودش خدعه کرده. تدلیس دیگه اونجا نی، شما فرض رو میبرید دیگه تدلیس نی، بعد العقد که دیگه اصلا تدلیس سالبه به انتفاع دیگه، تدلیس معنا ندارد عزیز من، میگم تدلیس دیگه نی. اگر بعد از عقد در اثر آفتهای زمینی و آسمانی زن یه عیبی پیدا کرد، چه بگد چه نگد دیگه تدلیسی نیست، چون عقد تمام شده، شما صالبه به انتفاع موضوع میفرمایید، بحثمون در اونجاییست که زنه چه کرده؟ تدلیس کرد. توجه کنید، پس این که ایشون میفرماد این وقت محترمه، قبول میکنه ظاهرش اینه وقت محترمه، میگیم نه، لحترام لحاظل وقت لکونهی مع تدلیس والخدعه، والخدعه و فسخ هم جا هم این قبل خدعه زن، خودش این کار را کرده که سبب شده مرد عقد چیکار کند؟ مرد عقدا به هم بزنه. هازا ما این که لقائل ان یقول، اصلا این وطی وطی محترم نی، برای این که برخلاف رضایت است، مرد رضیه به ازدواج با این زن که سالم است، مبروس نی، مجزوم نی، چون معمولا وقتی میرن میگیرن یعنی مبروس و مجزوم نباشد، رضیه به ازدواج این زن به شر به فرض به عنوان این که مبروس نی، از قضا معلوم شده مبروس بوده و زنه پس نگفته، خب این خلاف رضایت مرد است. بگیم وطی لم یکن محترما، اجاز من عرضم تمام بشد، لکونهی خلاف رز از زوج، خلاف رضایت زوجه، زوج آمده ازدواج کرده به عنوان زوجه سالمه، حالا در اومده زوجه معیبه، زنم میدونه سدمشو در نیاورده، این هم هازا، این دوتا اشکال، اشکال ده بفرم.
خب
کراس 400 تومنش که ارزش را 100 تومنش ارزش نداره. آقای بزرگوار اونجا تجزیه برداره. خب اینجا تجزیه بردار سب کن سب تجزیه برداره مثل متعص میگم بزعش تجزیه برداره. آقای طیبی قیمت داره، قیمتش تجزیه برداره. پس اگه یا ببینید دو حرف است جواب میدن دیگه. آقای بزرگوار توجه کنید، یا میگید این بزع در نکاح دائم تجزیه برداره مثل نکاح منقطع، پس باز مهرول مثل این حرفا طلبکار نی، بهش بدیم و پس بگیریم نی، میبرسیم یه بار این کار را کردن چقدر ارزش داره همون مقدار بهش میدیم، چقدر صیغه میشده اون مقدار بهش میدیم، اصلا کاری به مهریه ندارد، اجرت المثل بهش میدیم. گوش بدید اگر میگید نه بزع تجزیه بردار نی، پس کلش از بین رفته، این غیر باب بقیه جاهاست، بقیه جاها چای خارج داخلی به من داده به جای چای راس داخلیش که ارزش داره، راس خارجیش ارزش نداره. اما اینجا آقای بزرگوار بزع در نکاح دائم تجزیه نمیشد و لذا اگر یک مرتبه دخول کرد و بعد فسخ کرد و تقصیر کار کسی نبود، زن مستحق چه می شود؟ کل مهر. مهر شما که میگید بزع تجزیه می شود، چرا مهر المثل؟ عجیبم عرض میکنم مهر المثلی دیگه نی، اگر بناس مهریه به دنبال بزعه، مهر المثل به دنبال بزع، میگیم 30 سال چند بار میخواست انجام بده تقسیم میکنیم مهر المثل را، کم لطفی میکنیم. توجه بفرمایید، بنابراین این اشکال نیست باب نکاح دائم. این نیاز آقای طیبی گوش به عرض من بدید، باب نکاح دائم باب تجزیه نی، بزع به ما هوه صرف الوجودش یا محترمه یا صرف الوجودش محترم، تجزیه نمی کنیم، تقسیم بندی کنیم. توجه کنید این اولا. پس این که ایشون می فرماد وجه محترمه، وجه آخه آقایون که اینجا رو مطالعه نکردن که دارن حرف می زن، میدونم محترمه این وجهش، محترمه این وجه که کلا سر مرد بیچاره گذاشته، یه زن دارای مرض جزام رو گردنش انداختن، آب رو مرده رو برده، بعد مرده میره زن بگیره میگن طلاق داده رو سگش ده زنش نده، این محترم پدرش در میاد تو جامعه، این چه احترامی شو خیال میکنه؟ همین جوری اینجور نیست که مردی که یه زن میگیره میره میاد رفت آمد داره برو آب رو سرمایه گذاری میکنه، اینجور نیست که هیچ، همین جوری ولش کنه بره، پدرش در میاد مرده. توجه کنید. و اما این جهتی که ایشون فرمودن، جهت دوم ظاهر عبارت ایشون که احترامش با همین مقدار جبران میشه، پولو بهش میدیم ازش پس میگیریم، میگیم این چه جبرانیه؟ این که ایشون میفرماد احترامش به همین است، یدفع علیه المهر ثم یؤخذ، با یه حیثیت میخواد جبران کند، حیثیت یک حیثیت انتزاعیه است، حیثیت انتزاعیه فایده‌ای برای زن نداره، جبران برای او چی نمیشه. این مثل همون میمونه که یه قصه دارن که میگن یه کسی گفت من هیشه میزدن دل رو میکرد تو چاو و آبا رو از چا در میورد، گلا رو در میآوردن، بنا شد اجرت رو تقسیم کنن، گفت به من ام بدی، گفت تو چیکارش میکردی؟ گفت من هیشه میزدن یا اللهشه میگفت، گفت ها جیلینگ جیلینگشه مال تو، به هم زدن پولا رو گفتن جیلینگ جیلینگشه مال تو. این مسئله اینه که بگیم نه، همین بهش دادن جبران است، این یه حیثیت انتزاعیه است، لیس به مال، لیس به قابل لل عوض. بنابراین این فرمایش محقق ثانی که ازش برمیاد اصل احترام را قبول کرده و قبولم کرده که به وسیله دفع و اخذ، به وسیله دفع جبران میشد، هیچ کدوماش تمام نیست. این یک امر. امر چهارم، دقت کنید در عبارت محقق، اذا کان الرجوع بالمهر على غیرها فلا بحث على انه يرجع یا يرجع به جميع ما غرم، اگر مدلس غیر زنه بوده برمیگردن سراغ مدلس، همه مهریه را از مدلس میگیرن، بحثش در تحریرم بعد میاد. اگه پدر کلا گذاشته سر دونماده، دونماده مهریه رو به زنه میداد، بعد رجوع میکنه از آقای مدلس میگیره. و انکان رجوع علیها، که خود زنه مدلسه بوده، خود زنه کلا گذاشته سر شوهره، که محل بحث ما اینجاست دیگه. و انکان رجوع علیها ففر رجوع به جمیع المهر وجهان، در رجوع به جمیع مهر دو تا وجه هست، احدهما یرجع بالجمیع یا یرجع بالجمیع. یکیش این که بگیم همه را میره از زنه چیکار میکنه، همه مهر را از زنه پس میگیرد، لظاهر النصوص روایات گفت همه را ازش پس میگیرد، صحیحه رفاعه صحیحه حلبی. ولأن غرم المهر نشأ من تغریرها، این که باید مهر را غرامت بکشه چون خودش گلا گذاری کرده، پس ما برای این کل مهر را باید چیکار کنه؟ پس بده. این وجه این که بگیم همه را ازش بگیریم. و ثانی انه یجب ان یستثنا ما یکون مهرن، اگر مدلس خود زوجه است به اون مقداری که بهش میگن مهر براش باید باقی بگذاریم. چرا؟ لان الوتی المحترم لا یخلو من مهر قطعا، وتی محترم خالی از مهر نیست قطعا. و هازا اصح، بعد محقق ثانی میفرماد این صحیح تره که بگیم اگه خود زن مدلسه بوده یه مقدار مهری براش باقی بگذاری. و بهی صرح اکثر الاصحاب، اکثر اصحابم به این معنا تصریح کردن. و فی تقدیرهی قولان، آیا چقدر از مهریه را براش باقی بگذاریم؟ احدهما ما ذهب الیه ابن الجنید و هو اقل مهر مثلها، مهر المثل زن را باقی نمیذاریم، اقل مهر المثل این زن را باقی میذاریم. این زن یه مهر المثلش 100 تومنه، گاهی 100 تومنه، گاهی 200 تومنه، گاهی 50 تومنه، میان کمترین مهر المثل این زن را باقی میذاریم، اقل مهر مثل این زن. و وجهه انه قد استوفا منفعت البوز، مجانی که نمیشه بره دنبال کارش، قد استوفا منفعت البوز فوجب مثل اون منفعت بوز، و مثل منفعت بوز مهرول مثل، منتها نه کل مهرول مثل، اقل من میانگینم نمی کنیم، اقل مهرول مثل این زن را بهش میدیم، فرق نمی کنه. این در همه جایی که مهرول مثل همینجوره، حالا ایشون اقل، حالا اینکه اقل مهرول مثل میگه، حالا بازم زیادترم بشه همینجوره، بله چاره ای نیست، اینا اینجوری میفرمان دیگه. و ثانیم و الیه ذهب الاکثر اقل ما یمکن ان یکون مهرا، کمتر چیزی که مهریه قرار میدن. یه رساله توضیح المسائل گاهی گیج هستن مثلا مهریه قرار میده، نه اینکه رساله توضیح المسائل گیجند، کم قیمت قرار دادن گیجند، چون اینکه میگن استحباب داره مهر کم باشه به نظر من ثابت نی، تقلیل مهر مستحب نه قلت مهر، حالا این خودش یه بحثه. حالا اونی که کمتر قرار میدهن اقل ما یمکن ان یکون مهرا، تو جامعه کمترین مهر چقدره؟ همون مقدار رو میدن به این زنه. و هو اقل ما یتمول فی العاده. و وجهه ورود النس بالرجوع بالجمیع، روایت اومده گفته همه را باید بش بدن. فیجب الاقتصار فی المخالفه علی موضع الیقین، روایت که گفته همشو بش بدن، اقتصار میکنیم در مخالفت بر موضع یقین. و هازا هو المقطوع به اقل المهر جامعه، این دیگه یقینیه دون مازاد و هو الاصح. بعد خود محقق ثانی، حالا من عرضم تمام بشه ایدکم الله، بعد خود محقق ثانی میفرماد و هو الاصح و لقائل ان یقول ان هازا الاستثناء. حالا کنه و محقق یه اشکالی به اصحاب داره، اشکالشم وارده، حالا بعد عرض میکنم. میگه این که گفتن اراج به قدر اقل المهر یا به قدر اقل مهر المثل به زنه میدن برای اینکه وتی محترم بوده، خب اگر بنا باشد بخوان مهر رو هم از کی بگیرن؟ از ولی بگیرن. خب اونجا هم نباید همه مهر رو از ولی بگیرن، باید یه مقدارش رو به مقداری که یا اقل مهر المثل یا اقل المهر رو چکار بکنن؟ باقی بگذارن. چه فرقیه بین این که مهر را از ولی میگیرن یا مهر را از زنه میگیرن؟ میگید اگه مهر را از زنه میگیرن یه مقدار از مهر باید باقی بمونه براش، برای اینکه وقتی شجور محترمه. خب اگر مهر را هم بهش میدن بعد میان سراغ غار که از غار بگیرن، خب غار میتونه بگه، اون کلاگذاره میتونه بگه، خب اون وچی محترم راست، اون وچی محترم را حق گرفتن از من چی؟ نداری دیگه. اشکالش اینه. ببینید میگه ولقائل ان یقول ان هازل استثناء ان کان حقا ثابتا للزوجه فی مقابل الوچی المحترم، اگر حق ثابته فلا معنا للرجوع بهی علی الولی، معنا ندارد که بر ولی مدلس رجوع کنیم. کما لا یجوز رجوعه علیها، و اگر و ان لم یکن حقا ثابتا، و ان لم یکن حقا ثابتا استحق الرجوع به علی المدلس و ان کان هو الزوجه، اگر هم حق ثابت نیست باید بگیریم چه از زوجه چه از ولی فریب دهنده. این هم امر چهارمی را که محقق احسانی در جامع المقاصد در همین بحث تدلیس بیان کرده، صفحه 403 جلد دوم و 402. این فرمایش ایشون کمون که بعضی از آیون فرمودن یک کلمه جوابشه، جواب ایشون و جواب اکثر اینه که آزا اجتهادون فی مقابلن. نه خب مگه چش بود که روایت بگه یه کمی براش باقی بگذارید؟ صحیحه رفاعه، صحیحه حلبی گفت مهریه را ازش چیکار میکنن؟ پس میگیرن، ظاهرش اینه کلش ازش پس میگیرن. و اعتبار هم همینو اقتضا میکند، فان الوچی لیس بمحترم کذالک کما مر، وچ اینجور محترم نی، درست زنا نی، اما یه وچی هم باشه که حالا مرده بیچاره در مقابلش پول بده کلا سرش رفته تا تو گردنش، یک زنی که دارای جزام بوده و باید بره بین مجزومین زندگی کنه به عنوان برنده مسابقه زیبایی و سلامتی به این دادندش، این کلا رفته سرش. حالا میگیم خب بله هم کلا رفته سرت، اما همون یه شب را هم باید یه چیزی بدی. بعد بحث میکنیم که آیا اقل مهر المصر کما علیه ابن الجنید، یا اقل ما یکون مهرن کما علیه محقق ثانی. پس اولا اجتهاد فی مقابل النص، و ثانیاً این وچ محترمه، زنا نیست، لکن لا به حیث و یوجب جبران کما مر، برای اینکه این همراه با تقریر و تدلیسه و وچی همراه با تقریر و تدلیس اثری برش بار نمیشه. و از اینجا ظاهر شد عدم تمامیت استدلال ابی صلاح هم. ابی صلاح حلبی فرموده اگه زن مدلسه باشد کل مهر را طلبکاره، گفته استحق تمام المهر لان الوتی محترم و وتی محترم موجب استقرار مهره. و از اینجا ظاهر شد ضعف کلام ابی صلاح و ضعف استدلالش. او فرموده اگر زن مدلسه بوده کل مهر رو طلبکاره، لان المهره یستقر بالوچ والوچی موجود. جوابش اینه اون وچی موجب استقرار مهر میشود که همراه با تدلیس نباشد، نه اینجا که همراه با تدلیسه. هازا من این که اجتهادیست مقابله نه صحیحه حلبی و صحیحه رفاعه. و ان کان المدلس و غیر الزوجه، این تا حالا وقتی که مدلس زوجه بود، چون تدلیس سبب میشد که ضرر به او بخوره، بهش دادیم ازش پس میگیریم، بهشم ندادیم که هیچی طلبکار نیست. فتدلیس و علیها و هی زامن. و ان کان المدلس و غیر الزوجه فالمهر المسمى و ان استقر على الزوجه بالدخول و استحقت علیه الزوجه، مهر المسمى به گردن مرده آمد به وسیله دخول، زنه هم مستحق مهر المسمى شد. الا انه بعد ما دفعه الیها، و بعد که مهریه رو داد به این زنه، یرجعو بهی الى المدلس و یأخذه منه اجماعا. بعد میره سراغ اون کسی که کلا سرش گذاشته و کل مهریه را از او میگیره. زن خودش عالم به عیب نبود یا عالم بود، ولی اصلا اون چیزی نگفت، اون کلا نگذاشت. اون کسی که جو پدره، پدر بزرگه، قوم خیشه، خلاص اون کسی که تدلیس کرده است، اینجا مهریه رو به زنه میده، مرده، زنه که مهر مستحق شده به دخول. یرجع الی المدلس اجماعا لقاعده غرور المغرور یرجع الی من غره، ولی روایات کثیره باب، روایات زیادی که در باب داریم، ولی اخبار الکثیره در باب. حالا من میخونم چند تا شاب این که روایات رو بهش آشنایی بیشتر بشیم. ففی صحیحه ابی عبیده حزا یک باب دو، صحیحه ابی عبیده حزا یک باب دو، از ابواب عیوب و تدلیس، جلد 14 صفحه 596. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده، همه سند درسته و صحیحه، تمام ثقن همه روات. عن ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل تزوج امرأة من ولیها، یه زنی رو از ولیش گرفت، تزویج کرد از ولیش، یعنی دست اندر کار ولیش بود، سرپرستش بود. فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها، بعد که دخول کردی زن معیوبه. قال فقال اذا دلست العفلاء والبرساء والمجنونه والمفزات و من کان بها زمانتون ظاهره فانها ترد على اهلها من غیر طلاق. وقتی صاحب عفل که اون استخوان و برس و مجنون و اینجور چیزا تدلیس شد، اینا برمیگردن به خونشون بدون طلاق، یعنی نکاح چه میشود؟ فسخ میشود. و یأخذ الزوج المهر من ولیه الذی کان دلسها، این شوهره مهریه را از ولیش میگیره که این ولیه دلس این زن را، کلا سرش گذاشت و گفت زن چنین و چنانه. فإن لم یکن ولیه عالم بشیئا فلا شیء علیه، اگه ولیش ندونه چیزی بر ولیش نیست. این صحیحه ابی عبیده. و در صحیحه رفاعت ابن موسا، رفاعت ابن موسا روایت صحیحه است، همون جور که عرض کردم، کلینی از عده، از سهل ابن زیاد آدمی، عده به سهل همه ثقاتن، سهل ابن زیاد آدمی ثقه است ولو توثیق نشده رسما، اما کثیر الروایه است، سدید الروایه است، تقریبا از مشایخ کلینیه. انا احمد ابن محمد، احمد ابن محمد در هر کجای سند باشه درسته و ظاهرا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه. عن رفاعت ابن موسا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام الا ان قال و سألته عن البرسا فقال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة زوجها ولیها و هی برسا ان لها المهر بما استحل من فرجها و ان المهر علی الذی زوجها، اون کسی که این زن برسا را شوهرش داده مهریه به عهده او میاد، یعنی این طلبکار میشه اما دوماده رجوع میکنه از اون ولی میگیرد. و انما سار علیه المهر، چرا علی الذی زوجها مهر سار و مستقر شد به ذمه‌اش؟ لانه دلسها. اینم صحیحه رفاعه دوی باب دو. و باز روایت چهار، صحیحه داوود ابن ابی سرحان، صحیحه حلبی و داوود هر دو، چهار همین باب. و عن عدت من اصحاب، اون که وسائل دارن لطف کنن بیارن، چون این آشنا شدن به روایات خوبه. و عن عدت من اصحاب نا عن سهل ابن زیاد، عده کلینی به سهل ابن زیاد که عده خاصی هن، همه ثقه، سهل ابن زیاد آدمی عرض کردم ثقه. عن احمد ابن محمد عن داوود ابن سرحان هر دو ثقه، این یه سند. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی جمیعا، بنابراین میشه دو تا صحیحه، صحیحه داوود ابن سرحان و صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ولته امرأة امرها او ذات قرابت او جار لها لا یعلم دخیلت امرها فوجدها قد دلست عیبا هو نه، این مربوطه به تدلیس خود زنه، ببخشید. پنجم صحیحه حلبی، این مربوطه به تدلیس خود زنه که دیرو خوندیم، ما حالا تدلیس غیر را میخواییم بگیم. سعی حلبی پنجم این باب. بله، قال انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفل، قلت ارأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ وليها الذي انكحها مثل ما ساق اليها، غرامت میکشد ولی زنی که به نکاح در آورده این زن را، مثل اونی که سوق داده شده به سوی اون زن. اون مقدار پولی که به اون زن دادن، همون مقدار را آقای ولی باید چیکار بکند؟ غرامت بکشد. این هم یک صحیحه داوود ابن سرحان، شش این باب، شش همین باب، محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید اهوازی و به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب جمیعا، یعنی هم حسین ابن سعید هم ابن محبوب، عن احمد ابن محمد، عن داوود ابن سرحان، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یتزوج المرأة فیعطا بها عمیا او برسا او عرجا، رفته زن گرفته بعد زن اینجوری گیرش اومده. قالت ترد على ولیها و یکون لها المهر على ولیها، زن رو برمیگردونن مال بد بیخریش صاحبش، برمیگردونن به سوی او و بر مهر و بر زن و بر و یکون برای اون زن مهر بر ولی این زن، مهریش به عهده او استقرار پیدا میکنه. این هم یک روایت. روایت دو دیگه، صحیحه محمد ابن مسلم، هفت این با صحیحه محمد ابن مسلم، شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید اهوازی، از فضاله قاسم ابن یزید، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام، قال فی کتاب علی علیه السلام من زوج امرأة فیها عیب دلسه ولم یبین ذلک لزوجها فانه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها. این زن مهریه رو طلبکاره، برای اینکه به هر حال بزعش از دستش رفته. و یکون ببینی کل بزع، همون یه بار کل مهر طلبکار میشه، نه اینکه قسمت کننده. و یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین، و یکون الذی ساق الرجل الیها، اون مقداری رو که مرد سوق داده به سوی اون زنه، یعنی اون چک و سفته و حوالهی که برای اون زنه، اون پولایی که برای اون زنه فرستاده. و یکون الذی ساق الرجل، یعنی زوج به سوی اون زن، اونی را که سوق داده به سوی اون زن بهش داده، یکون علی الذی زوجها ولم یبین، این به عهده اون کسیه که تزویجش کرده و بیان نکرده. و مثل این روایت، روایات دیگری که منطوقا و مفهوما بر این معنا دلالت داره. پس این حکم اشکالی ندارد که یرجع زوج الی مدلس. مسئله 11، چرا؟ چی کجاش منافات داره؟ مهر المسمى رو به زن میدن، بعد میره از اون فریب دهنده میگیره. المغرور یرجع الی من غره. نه، او حرفش بود، او گفت راجع مدلسه بود، او کلامش تمام نبود. اجتهاد، خودت گفتی اجتهاد مقابل نص، حالا شد حدیث. یه شب ما یه جا بودیم، به مجلس ترحیمی بودیم، یا آقایی بود داشت میخون، میگفت این آیه قرآن را دقت کنی، خداوند تبارک و تعالی فرموده الحیات جهاد، چی؟ الحیات ایمان، چی میگن این؟ عقیدتون و جهاد، در حالت که اصلا حدیث نی، الحیات عقیدتون و جهاد اصلا حدیث نی، چه برسد به این که قرآن باشد. اون میگفت خداوند در قرآن کریم فرموده الحیات عقیدتون و جهاد. حالا آقا خودش قبلا گفت اجتهاد مقابل نص، حالا میگه اون روایات که بالا خوندی که ابن جنید گفت. توجه بفرمایید، مسئله 11، یتحقق التدلیس به توصیف المرأه به صحت عند الزوج للتزویج. میگه زن سالمه به خاطر اینکه میخواد بگیردش، اونجا که اومدن خواستگاری این توصیفش میکنن به صحت. به حیث و سار ذالک سببا لغروره و انخداعه، این که کلا سرش رفته چون گفتن این زن سالمه و هیچ عیبی نداره. فلا یتحقق بل اخبار لال تزویج اول غیر زوج، اگر خبر دادن نه برای تزویج، مرد داره میخواد این بخواد برای یه کاری استخدام بشه، داره از زنه تعریف میکنه برای استخدام شدن توی اداره، برای استخدام شدن توی اداره یا توی کارخونه داره تعریف میکنه، یه کسی اونجا نشسته داره میشنود، این بعد اگه رفت زنه را گرفت، این سبب تدلیس نشده. یا برای غیر زوج، این شوهر یه مرد دیگه اونجا نشسته، این نشسته تعریف زناشونو میکنه، زن من اینجوریه، دختر من اینجوریه، خواهر من اینجوریه، از قضا این مردن دارد میشنود، بعد بره بگیره، بعد بیاد بگه تو کلا سر من گذاشتی. اینم تدلیس نیست. و ظاهر و تحققه ایزن به سکوت عن العیب، ظاهر این از خدا محقق می شود، تدلیس محقق می شود به سکوت از عیب با علم به او و خفاش از زوج و اعتقادش به عدم. ظاهر اینه که اگر ساکت شدن از عیب با اینکه میدونستن عیب هست، زنه میدونست عیب داره اما ساکت شد و هیچی نگفت، یا ولی میدونست این زن عیب داره اما ساکت شد و هیچی نگفت، مع علم به و خفاء او از زوج، مردم نمیدوند که این عیب را داره، مخفیه، و اعتقادهی بالعدم و مردم معتقد است که این عیب را ندارد ولی اینا سکوت کردن، ظاهر این است که تدلیس با سکوت هم محقق میشه. حالا لا یخفا علیکم که عنوان تدلیس یه عنوانیه که در عبارات اصحاب و روایات آمده، یه عنوانیست که هم در روایات آمده هم در کلمات اصحاب. و تدلیس تفعیل من الدلس و هو الظلمه، اونی که از لغت برمیاد تدلیس تفعیل من الدلس محرکتن و هو الظلمه، تاریکی، دلس یعنی تاریکی. و اصله من المخادعه، ریشه تدلیس از مخادعه بوده. اون وقت این که به اینجا میگیم تدلیس و چه تناسب اینه، و کأن المدلس لما اتا بالمعیب او ناقص الى المخدوع و قد کتم علیه عیبه، کأنه او مدلس وقتی این معیوب یا ناقص رو میاره برای اینکه میخوان کلا سرش بگذارن و عیبش را بر او کتمان میکند، اتاه فی الظلمه، گویا این جنس رو در چی آورده؟ در تاریکی آورده. فرض کنید رنگی را، او رنگ زرد را میخواد، این کلا سرش میذاره، سبز را به عنوان زرد چیکار میکنه؟ جا میندازه. او چای خارجی میخواد، این کلا سرش میذاره، توی جعبه خارجی میکنه چای داخلی را و بهش میدهد. این که انه او آورده او را در تاریکی، چون اگه روشنایی بود که میفهمی که انهو در تاریکی آورده. یا وجهش اینه و یا وجه اینه، او کأن المدلس لما دلس و خدعه، وقتی تدلیس کرد و خدعه کرد، تاریک کرده امر را بر مخدوع، ازلم الامر علی المخدوع، نزدیک به همه هر دو وجه تناسب ها. به هر حال تدلیس از ظلمت است و اصلش هم از مخادعه است. اینجا هم که میگن تدلیس، برای اینکه امر رو در چی قرار داده؟ در تادریکی. و بالجمله التدلیس هو التخدیع و المدالسه هو المخادعه. و این عنوان هم مثل بقیه عناوین از عناوین عرفیه است، دائر مدار صدق عرفیه. و لا اشکال فی صدقش، در اونجایی که اظهار بشود سلامت، با فرض اینکه زن دارای عیبه، اظهار سلامت با فرض اینکه زن دارای عیبه است و اخبار به سلامت برای تزویج، این لا اشکاله که تدلیسه. اومدن خواستگاری، میگه نخی هیچی برس ندارد، جزام هم ندارد، عفل هم ندارد، قرن هم ندارد، بعد که گرفتندش هم جزام دارد و هم برس دارد و هم عفل دارد و هم همه عیوب را. خب این میشه خدعه دیگه. لا اشکال فی صدق تدلیس مع اظهار سلامه و عدم العیب فی ما اذا کان الباب و باب و تزویج، برای اون که اومده تزویج کند. اینجا مسلم صدق میکنه خود، که همون فرع اولیه که در تحریر آمده، این صدق و عرفیش گیر نداره. اما اگر اخبار کنه نه برای تزویج، میخواد استخدام یه جایی بشه، گفته نمیشود که این در امر تزویج چه کرده؟ مخادعه کرده. بله ممکنه سر اون آقای مأمور استخدام و گزینش کلا گذاشته باشد، اما در تزویج کلا نگذاشته. بعد این رفته به همون اعتماد و حرفا زن رو گرفته، خب تقصیر کار خودشه. تو چی کار داشتی که اون حرفا رو که اون با اون داشت میزد تو اینا رو حمله بر صحت کردی و رفتی گرفتی؟ خوب بود میپرسیدی، استعلام میکردی. پس اگر اخبار و اظهار برای تزویج نباشد بعد تزویج محقق بشود، یا برای زوج نباشد، نشسته درد دل میکنه، تعریف میکنه از دخترش و خواهرش و قوم و خیشاش. این تعریف ها رو گرفت و رفت زنه رو گرفت. این هم باز موجب صدق تدلیس عرفن نمیشود. اما آیا سکوت موجب صدق تدلیس هست یا موجب صدق تدلیس نیست؟ فیه کلامون برای شنبه انشاءالله.